بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. السلام علیک یا ابا عبدالله، ای امامی که میدان حیات معنوی رو در جلوی بشریت گشودی تا مردم در ظلمات روزمرگی عمرشون رو به نابودی نکشانن. و السلام علی الارواح التي حلت بفنائک، رشید مردانی که فهمیدن در زمانه خود چگونه عمل کنن که تاریخ ساز باشند و به وسعت همه دنیا و قیامت خود را پروراندند. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. شما قطب وجود بشریتید، خدا نکند که جهتگیری بشریت از سمت و سوی شما به جای دیگری منحرف شود. حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه سخنی رو در خطبه خودشون در صبح عاشورا مطرح می کنند که همه فلسفه این نهضت رو در این سخن تبیین فرمودن. تاریخ میگه که حضرت تشریف آوردن از خیمگاهشون بیرون در حالی که اطراف حضرت رو سپاه عمر سعد گرفته است، شلوغ میکنن، چیپور میزنن، طبل میزنن. از خطبه‌ای که به ما رسیده است معلوم میشه که نمیخواستن حضرت صحبت کنه. نگاه کنیم در متن، صحبت از اینجاست که حضرت میگن ویلکم، ویلکم ما علیکم ان تنستو الی فتسمعوا قولی. چتونه، چیتون شده که گوش نمیدین ببینین من چی میگم؟ انما ادعوکم الی سبیل رشاد، من شما را میخوام دعوت کنم به یک تعالی. فمن اطاعنی کان من المرشدین و من عصانی کان من المهلکین. اگه از من تبعیت کنید متعالی میشید، نکنید هلاک میشید. بعد یه خبر تاریخی میدند، میگن کلکم آسن لعمری غیر مستمعن قولی، همه تون اوسیانگر شدین نسبت به توصیه های من، غیر مستمعن قولی، توجه نمی کنید به این سخنها. فقد ملعت بطونکم من الحرام و توب علی قلوبکم، شکمهاتون از حرام پر شده است و قدرت تشخیص دون رو از دست دادید. ویلکم الا تنستون الا تسمعون، وای بر شما، سکوت نمی کنید، گوش نمی دید. حرف بنده در این شرایط تاریخی از اون جایی که همیشه حسین علیه السلام یک دایره المعارف هدایت هست، در این شرایط تاریخی اینه که اگه نگاه کنیم به کربلا میبینیم که هدف اصلی این نهضت همین بوده است که چه شده است که مسلمان‌ها به جای رسیدن که سخنی به بلندی و متانت سخن امام حسین علیه السلام رو گوش نمیدن. این انعکاس یه فرهنگ است که در جامعه مسلمین دیگه مسلم بزرگتر از حسین که نیست. اگر به حسین گوش ندن خب باید تاریخشون رو بازخوانی کنن. چی شده است که جامعه مسلمین قدرت تشخیص سخن حق رو از دست داده است؟ این که شما می‌بینید تو این خطبه به این مختصری سه بار می‌فرمان که چی؟ چرا گوش نمیدین؟ گوش نمیدین؟ چرا گوش نمیدین؟ اصلا معلومش که فضا رو دارن تاریخی تحلیل میکنن، نه حادثه ای. مسئله بزرگ است. منم واقعا در خودم همچی توانایی نمیبینم که بتونم این مسئله را درست طرح کنم تا ببینیم فاجعه در بین مسلمین از چه گوشه ای وارد میشه و آیا همین حالا بازخوانی زمانه خودمون از همون قصه ها نیست؟ شما کوفه را گم نکنید. کوفه طرفدار حسین گوش نمیده. اگر این خطبه، اگر این جریان در مدینه اتفاق داده بود برای من تعجب نبود. نمیگم شاما، مدینه، در کوفه اتفاق افتاده است با این همه دعوت. این همه دعوت خدا را شکر که تاریخش به ما رسیده است. این همه دعوت، بعد شما میبینین که تو دل این دعوت حالا میگون به زور عبیدالله اومدند. خب پس اگه به زور عبیدالله هم اومده باشن، حالا که دیگه دست خودش نیست گوش بدند. متن با هم بخونیم. یک، حضرت به تاریخ خبر دادن رابطه بین آزاداندیشی و رعایت حلال و حرام الهی هست و آن کس که گرفتار لقمه حرام شده است نمیتواند درست فکر کند و آماده شنیدن سخنان اندیشمندی چون حسین علیه السلام گردد. تشخیص سخن خوب یک خصوصیات فطری بشره، طبیعی بشره، هیچ ربطی نداره به دینداری یا غیر دینداری. شما مگه وقتی که پیامبر اومدن مسلمونی در صحنه بود؟ یه انسان بزرگ اومده است سخنایی میگه که بشری که هنوز یا انسانهایی که هنوز فطرتشون از دست ندادن گوش شنوا دارند، میشنوند. تسمع و سمع به معنای توجه داشتن، نه یعنی به گوش خوردن. که میگن غیبت حرام است یا موسیقی حرام است، نه اینکه مثلا شما نشست دارین میرین تو کوچه یه موسیقی به گوشت بخورید این حرام است، اینه که گوش دادن یعنی توجه کردن. طبیعت بشر سالم اینه که به سخن اندیشمندانه توجه کنه. حالا شما ببینین اندیشمندترین شخصیت اومده در صحنه، صحنه گوش ندادن است. متن ادامه.
کربلا تبلیغ دین است به رسم آزاداندیشی تا نشان داده شود دشمنان اسلام مخالف آزاداندیشی هستند و تحمل هیچ سخن حقی در آنها نیست و هیچ تذکری را بر نمیتابند. سیاه روحی جبهه مقابل امام از آن جهت است که آماده شنیدن نیست. اگه این حل میشد همه مسئله حل میشد. شنیدن را نیاموخته. اموی ها کاری کردن که گوش شنوا از یه ملت رفته است. شنیدن را نیاموخته. آن چیزی که انسان را قدرت شنیدن می‌دهد آزاداندیشی است. حضرت فرمودند ابتدا بشنوین تا بتوانید بیندیشید، ولی لشکر عمر سعد توان شنیدن ندارد. آخر این خوب تحلیل بشه. آخه کربلا شناسی که یک کار آسونی نیست و اینجور هم نیست که حالا اون چه بنده میگم خیلی از کربلا است. اینقدر زاویه‌های عجیب نورانی دارد که واقعا خودم گاهی میگم بهترین راز سکوت است، چون اینقدر این مسئله نورانی و درخشان است که هر چیزی که بگی حجاب میشه دوباره. چرا؟ چون وقت بقیهش یهو گم میشه. اینکه این زاویه را باید بابش را باز کرد به کمک اینکه یه اندیشه بیاد که تا بقیه کربلا دیده باشه. حالا مصیبت از این بالاتر که اصلا کربلا دیده نشه. خدا رحمت کنه شهید مطهریم، فرمودن که اگر یه عده‌ای قاتل جسم اصحاب کربلا بودن، از اون بدتر یه عده‌ای قاتل فکر اصحاب کربلا شدن. و این عجیبه، اگر زمینه اندیشیدن نسبت به کربلا گم بشه، حتما حسین علیه السلام به بدتری نفس شهید شده است. ارزش انسان، متن ادامه، و حقیقت انسان اندیشه است. این اندیشه که ما میگون به همون سیاق دینی میگیم. دو نوع اندیشه داریم، بلدید اینا رو. یه وقت مثلا اندیشه ای که فکر کنیم، اندیشه ریاضی، اندیشه عقلانی فلسفی، علم حصولی. نه لازم نیست. اندیشه ای که مولوی خوب میگه، ای برادر تو همه اندیشه ای. نوشت لاهن میگن سیر، عبرت، عبره، عبور. آدم حادثه ها را بگیرد و عبور کند به قاعده ها برسه. اندیشیدن دینی، ابوذر اندیشمند دینی است، سلمان اندیشمند دینی است، زهیر اندیشمند دینی است. ولی ممکن است تو لشکر عمر سعد پر مطالعه باشند ولی اندیشه ندارند. یه چیز عجیبی است. اصلا دین جنسش این است که اندیشه ها را به معنای واقعی مبعوث میکنه، می افزاید. امیرالمومنین میفرماند پیامبران اومدن فتوثیرو دفائن العقول، عقل های دفن شده را برانگیزانن. این یه چیز دیگه است. ما بچه بسیجیمون که فهمید دارد با مقابله با صدام تاریخ و عوض میکنه، اینو اندیشمند میدونیم. ولی اون استاد دانشگاهی که نشسته بود میگفت که حضرت امام حواسش نیست که الان دنیا دنیای سکولاری تست، دین جا نداره، اونا ما اندیشمند نمیدونیم. متن نگاه کنین، ارزش انسان و حقیقت انسان اندیشه است و هر اندازه به اندیشه رجوع شود به حقیقت انسان رجوع شده است. و در کربلا معلوم شد آن کس که به اندیشه نمی پردازد از حقیقت تهیست و سلوک به سوی بقا ندارد و در دار فنا می ماند. شد یا نشد؟ انه کو یزید، کو عمر سعد. اما بفرماید همه تلاششون اینه که به حسین نزدیک بشن. این اسطوره حقیقی قدسی معنوی الان جوری در عالم حاضر است که همه ببینید به هر شکلی میخوان بهش نزدیک بشن. خب این قصه از کجا پیدا شد؟ از این که یک اندیشه است و ما را دعوت به آزاد اندیشی میکنه. متن بعد شاید کمک کنه. اصحاب امام رسالت بزرگی را برای خود میشناسند. این دیگه خدا کمک کنه در جلسه دیگه بحث بشه. ما رو این که این اصحاب کربلا از اقصا نقاط بلند شدن اومدن، عجیبه. اینا را یکی از وظایف عزیزان به نظرم خوب وظیفه است. یه کاری بکنید، هستم الحمدلله متونی که دونه دونه شخصیت این یاران حضرت سید و شهدا را یه مطالعه خوبی بکنید، میارزه، برکت داره. اینا در هجوم جمعیت‌های خودشون یا آدمای خاص بودن، هر کدومشون تو هر شهری تو هر روستایی اونی بودن که خوب فکر میکرد زمانه در چه شرایطیست، میفهمید ظلماتی که گرفتار کرده زمانه را و دنبال این بود که این بنبست بشکند. یه مرتبه وقتی خبردار میشه حضرت سید و شهدا پیامشون رو آوردن، به همون معنا که در مکه اون وقت خیلی نقش عجیبی داشت و این صدا به جهان رسید، ببینین تک تک، البته خود حضرت نامه می نویسن، عمدن راهی رو انتخاب میکنن که تمام جهانی که باید متذکر بشن متذکر بشن. یعنی تو برگشت دوباره شما از مکه وقتی میخوان برن کوفه کلی کار تو این مسیر میشه. بعد یه مرتبه شما میبینین که دو نفر بلند میشن از بصره میان، دو نفر از مدینه میان. بعد از اینا، یعنی بعد از اینکه حضرت حرکت کردن، تو مسیرشون مسیری است که محاذات مدینه حرکت میکنن تا برسن به کوفه، سه نفر از فلان قریه جوهنیا، حالا میبینین سه تا جوهنی داریم در یاران حضرت، اینا مثلا این همه آدم بودن، این همه قبیله بودن، این سه تا میبینن نه این راه همینه. جالبه که اولا یه دید زیادتر اومدن، بعد که جریان مسلم پیش اومد برمیگردن، ولی این ستا با خصوصیات عجیبی که دارن بر نمیگردن. حضرتم که گفتن دیگه راه از چه جنسیه. میخوام عرض کنم دقت کنید، این که اصحاب امام شرایط تاریخی خودشون رو خوب فکر کردن، میفهمن میخواد چی بشه و من نظرم نیست که ما هنوز فرصت خوبی داریم که اینو روشن کنیم، فعلا بحث منم این نیست. اما جمله رو ببینید، اصحاب امام رسالت بزرگی را برای خود میشناسند و در ازای عملی کردن آن میخواهند روبروی امام شهید شوند. وقت جالبه، این عبید الله ابن حر جعفی، همون ابن حری که تو این فیلم مختار، این داغون کرده ما را. یه جمله میگه اینشون، حتما بلد این دیگه، وقتی که حضرت میرن سراغش میگه که من نمیخوام نفلشم، تعبیری نیست بخوام به این زبون بگیم، آقا را باش. وقت حالا بعدی سرنوشت جمع میدونی که دیگه یاد نه که طرفدار مصعب ابن زبیر شد، همین کشتش، داستانی داره، حالا مطالعش با خود. این آقا به حسین میگه که ما نمیخوایم نفلشیم، مشهوره، میگه یه اسبی تندروی دارم خیلی هم تند میره، میخوای اینو بهت میدم. دروغگو هم هست. حالا حواستون باشه هرچه تو تاریخ از قول عبید الله ابن حر جعفی میگن راست نیست، تو خودش راویشه، اونایی که خودش راویش نیست باید حواستون باشه، اینا چه کار ندارم. اما این که میگه من میخوام نفل نشم، ببینین کجای تاریخ امام حسین قرار داره. یه دی خاصن که میفهمن که این تنها صحنه نجات هست، چراش به عهده شماست. اما این آقا اینقدر ناتوانست در فهم تاریخ خودش که فکر میکنه حالا حسین با کشته شدن، هر کی میفهمه حسین شرایطی را داره برای خودش فراهم میکنه که کشته شدن جزء اساسی ترین قسمت نهضته، میگه من نمیخوام نفله بشه. به همین جهت بنده
این رو اینجا عرض کردم. ولی ابن حور آن رسالت را نمی فهمد و اگر فهمیدن آن رسالت آسان بود خیلی ها با حسین در کربلا بودند. دیدین که نیستن، خیلی ها مسلمانند ولی نمیتونه بفهمه زمانش چه خبره است. اگه میفهمید زمانش چه خبر است، میفهمید تنها راه نجات از این بنبست زمانه حسین است. این مشکل اساسی است. یکی از این شخصیت‌های بسیار بزرگ که خدا توفیق به همه عزیزان بده شخصیت بوریر را روش کار کن، این بوریر است. حالا بوریر را ببینی، میفهمه چطوری با حسین کنار حسین با کوفیا صحبت کنه. معلم قرآن کوفه است، همه هم میشناسندش، میدونندم آدم بزرگی است، داستانی داره، بحثش با قیدون. حالا این اومده با کوفیا چطوری صحبت کنه؟ راز این صحبت ها و عکس العمل کوفیا رو نگاه کنید، متن رو میخونیم. بوریر به کوفیان گفت افلا تقبلون منهم ان یرجو الی المکان الذی جاؤوا منه. آیا لاقل را قبول نمی کنین که حالا که دعوتش کردید حالا نمیخواین برگردن همونجا که اومده است؟ ادامه داد دعوتشان کردید و حال که به دیدار شما آمده اند میخواهید به پسر زیاد تسلیمشان کنید؟ آب فرات رو هم که به روشون بستی؟ میدونی جمله رو دقت کنید جوابش چی دادن؟ یا هازا ما ندریم. اوی آقا ما نمیفهمیم تو چی میگی. بوریر متفکر منطق قرآندار اومده است در صحنه تاریخ. ببین زمانه چه جنسی شده است که راست میگه، میگه نمیفهمیم. من میفهمم که فلان دلقک چی میگه، من فلان سریال مزخرفی که سر و تشهید چیه ازم میفهمم، تو را نمیفهمم. یعنی روح زمانه عادت به سخن اندیشمندان نداره. برای همین حضرت به بوریر میگن برو جلو. شما ببینید بوریر شب عاشورا هم صحبت داره، یادمیست خوب میتونه حق رو ارائه بده. میفهمدم که نهضت باید نهضت تهاجمی نباشه. این جملات گاهی جان ممکنه بخورید که چرا اینجوری بوریر حرف میزنه که آقا نمیخواین برمیگرده. تو بحث کربلا مبارزه با پوچی ها مستحضر هستید. باید طوری حسین به صحنه بیاد که هیچ انگیزه‌ای برای دشمن برای مقابله با حضرت سید و شهدا درش نباشه. حالا دقت کنید برای همینطور حرف میزنه. اونچه که من باز تاکید دارم، ببینید زمانه چی شده است که قدرت اندیشیدن دیگه نداره. بوره داره حرف میزنه، میگن که یا هازا نمیفهمیم تو چی میگی. باز حالا نمونه انشالله بیا. بوریر یه جمله یه وقت داره، رو این جمله هم بعد فکر کنید. بعد که صحبت تمام میشه هوش میکنن، داد میزنن، شلوغ میکنن، سنگ بهش میزنن، تیر بهش میزنن. میگه الحمدلله الذی زادنی فیکم بصیره. من این حد شما را نمیشناختم که حسین میشناخت. در ذیل امام اومده است، یه اون با کوفیا زندگی میکرده است. این جمله مال بوریر حرف توشه. امروز هم همینطور هستم. اگر ذیل اندیشه ی حضرت امام نباشین، هر متفکری هم که باشین نمیتونید نتیجه درست از زمانتون بگیرید. بوریر به پیشنهاد امام حسین در ذیل فرهنگی که حضرت ابو عبدالله آورده است حالا صحبت میکنه. مد خودش میگه الحمدلله الذی زادنی فیکم بصیره. حمد خدایی را که من میدم تو جبهه و جایگاهی که حالا نسبت به شما یه آگاهی بیشتری پیدا کردم. بعدم که خب میدونین که بعد که اینا گفت عرض کردم تیر و سنگ میزنن. این جمله را نگاه کن، یعنی جبهه مقابل حسین علیه السلام جواب اندیشه را تیر و تهمت میدهند، زیرا بیش از آن که تفاهم در میان باشد سوء تفاهم حاکم است. اصلا بد میبینید. بریر و زهیر، اینا از آدمای متفکر خوشفکر خوشبیان مشهور کوفند. اینجا شما من حضرت انرژی صرف میکنن بیارن زهیرا، برای اینکه میدونن این نهضت زهیر میخواد. حالا این زهیر هیچ امکان سوء تفاهم به رقیب نمیده. مثلا شما تو خود شهر خودمون ببینید، یه آدمای بزرگ هستن از علمایی که شما هر چه نگاه میکنید اینا صداقت و صفا و نورانیت هستن. حالا اگه اینا سخنی گفتن، یه عده‌ای بد برداشت کردن، شما نتیجه میگیرین تاریخ این آدم ها ظلمانی شده است. برهی رو اینجوری باش برخورد کردن به معنای این است که حسین داره میخواد بفهمد مردم ببینین زمانه مشکلی شده است که سوء تفاهم بر تفاهم غلبه داره. تا اگر شما امروز دیدین همین قصه را دارین، بی حسین نمیتونین مسئله دونه حل کنین. امروز هم همین طوره، حالا میرین جلو. و حسین رسالت تغییر این معارضه را به عهده گرفته تا سوء تفاهم را به تفاهم تبدیل کند و به همین جهت جهان اسلام پس از چندی به خود آمد و به گرد امام باقر و امام صادق جمع شدن. من این مثالی که میزنم برای اینکه زود میخوام از بحث رد بشیم. یک کار بزرگ، یک پایان نامه دکترا میخواد که از روز بعد از کربلا این بازخوانی و به خود آمدن جهان اسلام رو ما بررسی کنیم. من مختصری و از گاهی بررسی میکنم، عظمت قضیه خیلی بیش از ایناست. فردای شهادت همه میرن تو فکر، مگه حسین همینو نمیخواست؟ دوباره از اول بحث حاضرم بکنم، اگر مشکل جهان اسلام اینه که گوش نمیدن به سخن عالی ترین شخصیت هستی اون زمان گوش نمیدن، پس این نهضت برای اینه که مردم برگردن گوش بدن. مگه بعد از شهادت حسین همه بر نگشتن گوش دادن؟ خب این نهضت پیروزه. نمونه ای که اینجا هست که 4000 عالم، نه مردم معمولی، از سراسر جهان، خواهش میکنم این 4000 شخصیتی که کنار امام صادقن، اونقدرشون که تاریخ برا ما آورده است، مطالعه کن. شما اینا که دقت کن، دو تا از امامهای اهل سنت شاگرد امام صادقن. شما ببینید فضا چطور شده است. علمای جهان اسلام، نه شیعه ها، اینه که نهضت رو بزرگ کرده است. و امروز جهان معتقد است همه وامدار حسینن. ما اینا نمیدونیم چقدر باید روش وقت بذاریم. این که عرض میکنم آدم مثلا میمونه که چی کار شد تو این نهضت، چی میخواست بشه، چطوری اینقدر موفق شدن، راهش چیه، ما چه کار کنیم. بعد دیدیم با برهیر چطور برخورد کردن. مگه حسین ول میکنه؟ مگه سنگش نزدن تیرش؟ میگم بیا عقب، خودشون میرن. این قسمت دوم صحبت حضرت هست با خوده، با خود مردم، خود حضرت صحبت. الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار الفنا و زوال. اصلا طرز گفتن رو ببینیم، افق را کجا میبرن. دارید عین این نگاه رو شما در خطبه حضرت زهرا سلام الله علیه تو مدینه دارید. حالا امیرالمومنین حذف کردن، بدترین جنایت شده ورود قدسی است. اول شروع میکنن حمد خدایی رو که اینجوری عالم و آفرید است، دنیا رو اینجوری، ابدیت رو اینجوری. بعد شروع میکنن که به پایین دنیا فریبدون نده، دنیا این خصوصیات رو داره، نمیمونه. بعد شروع میکنن فنعم رب ربنا، چه پروردگاری مدیریت عالم رو دست گرفته، ما در ذیل رو مدیریت پروردگار داریم میپرورونیم. و بعد ادامه دن و بئس العباد انتم، شما خیلی بد شدید. و دلیلش هم میگن، منو میخوام بگم آقا یاد گیریم بدی اینه. میفرمان اقررتم به طاعه و آمنتم به رسول محمد صلوات الله علیه و آله. ف ثم انتم رجعتم الى ذریته و اطرته تریدون قتلهم. میفرمان که شما خیلی بد شدید. چرا هم شدید؟ محبت و سوز از سراپای حرکات حضرت میبارد. این حواستون باشد. این جنسی است محاوره که در صحنه است. خیلی بد شدید. شما میگون که ما داریم از پیامبر اطاعت میکنیم، بعد حالا برگشتین فرزندان این پیامبر رو دعوت میکنید بعد میخوان بکشید. لقد استحوذ علیکم الشیطان فامساکم ذکر الله. شیطان بازیتون داده است عزیزان، یاد خدا رفتی. فتبا لکم ولما تریدون انا لله و انا الیه راجعون ها اولئ قوم کفروا بعد ایمانهم فبعدا للقوم الظالمین. به شما بد قومی شدید. دقت کردین چرا اینجوری با برید برخورد کردی؟ چرا گوش نمیدین؟ چرا در مقابل برید میگون که آقا من هیچی نمیفهمیم؟ مشکلتون کجاست که اندیشیدن رو گم کردید؟ به قول یکی از عزیزان حضرت آیت الله حاج میز خلیل کمره ای، یک مجموعه صحبت جا کلی دارن راجع به کربلا، من این جمله رو از ایشون قرض گرفتم، تو متن شما نیست. ایشون میفرمان صلح‌اندیشی گوهریست که در نهضت حسین علیه السلام حرف اول را میزند. خیلی تعبیر زیبا، صلح‌اندیشی. در زیر سایه صلح‌اندیشی، حالا ممکن است دیگه من تصرفی توش کرده باشم، در زیر سایه صلح‌اندیشی آزاداندیشی ظهور می کند. دقت کنی شما تا با هم خوب نباشین حرف همو گوش نمیدید. دقت کردی؟ گاهی مثلا یه آقایی یه چیزی میگه ناخودآگاه آدم دلش نمیخواد بپسندید، اما بعد که میگه حضرت امام گفتن آدم میپسندید. این باید یه طوری بشه که بگم ما در ذیل جامعه اسلامی همه اینا معلومه که این بچه مسلمانه در ذیل اندیشه امام حرف میزنه. من و شما الان مگه جز این است که در ذیل ارادت به امام دور هم نشستیم؟ پس نمیشه که رجوعمون به هم رجوع صلح اندیشی نباشه. باید نسبت به هم صلح باشیم. بعد که نسبت به هم صلح شدیم حرف همو میاندیشیم، برای هم ارزش قائلیم. وقتی که آزاداندیشی پیش اومد، اون اتحاد نورانی که جامعه مسلمین میخواد و هنوز بهش نرسیده است پیش میاد. وقت نتیجهش چی میشه؟ سوء تفاهم تبدیل به تفاهم میشه، تنگ نظری تبدیل به خوش بینی میشه. گاهی دیدین خدا ما اینجوریم، خب بنده خدا ما که نمیدونیم حالا این بنده خدا چرا یه بچه مسلمانی خوبی، حالا شما ظاهرا میبینین که خب یه ماشینه یه خورده موند بالا داره. خب شما که در ذیل دین و انقلاب و اسلام دارید کار میکنید، باید بگم حتما یه محظوراتی داره که خب چاره‌ای نداشته. حالا شما این اول میان بدبین میشیم الا اینکه این بنده خدا ثابت کنه. خب این کجا کارگیره؟ مثال ساده زدم تا ببینین مسئله خیلی بزرگتر از اینا. بگردیم حرفای همدیگه رو یه جوری معنا کنیم که بدبینی اقتضا میکنه. ایناش ساده نگیری. همین حسینا کشته است والله. این که شما حضرت اینقدر تلاش دارن برگشت به اندیشه را در جامعه ایجاد کنن و ایجاد کردن، و اگه خدا توفیق بده عرض خواهم کرد، این برای اینه که این رسالت بزرگترین رسالت هست. شما مقایسه کنین این وهابی ها رو با بقیه اهل سنت. این وهابی ها مأمور سوء تفاهم هست، لعنت الله علیهم اجمعین. وهابی ها رو گفتم نه اهل سنت، حواستون باشه. با برعکس اهل سنت، شما سنی را ببینید بگو شیعه، قشنگ میشینید حرف ده گوش میده. خود من یادمه از من پرسید که چرا این تکبیرات اختتامی سه تا تکبیر، وقتی براش قشنگ گفتم خیلی کیف کرد، مصری بود. که میگم مال 10-15 سال پیشه. شما تمامتون میدونین تو این دنیا ما این سه تا تکبیر که میدیم هیچ کدوم از این منظورمون نیست که خانل امین خانل امین خان. اینا وهابی ها میگن، شیعه ها سه بار میگن امین، جبراهیل امین خیانت کرد، باید پیغمبری امین داد به امیرالمومنین، داد به محمد صلوات الله علیه. شما و من شما شیعه کدوم همون اینا میگی؟ همه اون این قرآن، این قرآن که دست ماست آقا، این همه قرآن. میگه من عثمان طه نمیخونیم، میگه نه اینا قرآنش یه چیز دیگه است. خب میخوام اینا میگن روح سوء تفاهم. اگه خودمون هم همین طوری باشیم، خب خودمون هم وهابی هستیم یا نیستیم؟ به حسین هست. ندیده نباشید. ببین آقا شما تعجب میکنید، ببینید این آقا، این عالم، این مسئول، این رفیقتون یه چیزی میگه، میگردیم یه جوری که بشد که بگم این بی این خلاصه اینجور گفته است. تعجبیه. حضرت امام میفرماند که این انقلاب یک انقلاب انسانی است. بعد میگه فلان مسئول میگه که نهضت خاورمیانه یک نهضت انسانی است. میگه نه اینا فراماسون. چرا فراماسونری؟ چون گفتن، چون فراماسونری ها تو شعارشون هست چی؟ آدمیت، انسانیت. خب بابا باید مبانیش ها ببینیم، ببینیم آخه این جنسش میشه فراماسونری باشه؟ منم قبول دارم که با شعار انسانیت میان کلا سر ما میذارم، اما آخه شما که این نیستی؟ ما در زیل شخصیت امام اگه افراد رو پذیرفتیم که زود نباید نفیشون کنیم. اینکه شما میبینین حضرت به اصطلاح آقا صلح اندیشی را میخوان حاکم کنن، برای اینکه نتیجهش این میشه که جامعه اگر اندیشید حتما به عالی ترین سخن که سخن اهل البیت هست رجوع میکنن. شماره بعدیش میخونیم. کوفیان اولین شرط تفاهم که آداب عموم ملل است، یعنی گوش دادن به سخن طرف مقابل رو از دست داده بود. این وهابیان علنه راست راست میگن که شما مشرکید، یه دقیقه هم گوش نمیدند که بشنی برش بگوی که اصلا این کجا شرک است. نه اصلا نه، ما شرک از شرک. خدا حفظ کنه این آیت الله سبحانه را. تمام این مهر گذاشتن، دست باز نماز خوندن، قبرستان رفتن، همه اینا را به روایت علمای اهل سنت ما داریم. ایشون هم خب زحمت کشتن، یک شا گوش نمیده. این مصیبت هست و امام حسین آمد اینا نجات داد. برای همین هم شما این الان ما چند درصد وهابی داریم؟ در خود سعودی 17%. تازه خود سعودی چند درصد مسلمان؟ دلیلش هم دیدین شما خودتون که بهتر میدونید. الان این روشی که دارد انقلابای خاورمیانه درش محقق میشه، میگه جز این است که ملت مسلمان گوش دادن به ملت شیعه. این مال حسین است. یعنی گفتمان و آزاد اندیشی اومد. وهابیا همون امویان، امویا حکومت دست گرفته بودن. تو اون کتاب راز شادی امام حسین در کربلا خیلی تلاش شده است بگیم امام حسین خیلی خوب تونستن این سایه امویان رو از سر اسلام بردارند و به حمدالله میبینید هر روز نتیجه میگیریم. اگه همه مسلمانای ما راست وهابیا بودن عجیب. شما ببینید الان تو الازهر بیچاره این رئیس الازهر هرس میخوره از دست اینا. 7-8 تا وهابی پیدا شدن توی مصر. اصرار اصرار این بقاع متمرکه مصر را که مربوط به اهل البیت است باید خراب کنیم. جمله این رئیس الازهر، رئیس الازهر که شیعه نیست بابا دیگه، میگه من از این ها تنفری دارم که از دشمنان خدا دارم. اینا کی ایجاد کرد؟ حالا شما اگه حسین نبود همه جهان اسلام مثل این وهابی بود. حالا عکسش، اگر امروز نهضت اسلامی ما نتوند از حسین آزاداندیشی بیاموزه، ما سرنوشت وهابی گرفتارمون میشه. کوفیان اولین شرط تفاهم، کوفیان که ما میگیم یعنی فرهنگ عبیداللهی اموی، انشاءالله تاریخ ها هی برین دوباره نگاه کنین. عبیدالله پسر یکی دیگه است، ببخشید پسر زیاده، زیاد پسر یکی دیگه است. معاویه سعی میکنه تبدیلش کنه به پسر کی؟ ابو سفیان، که بیاردش تو اردوگاه اموی تا با فرهنگ اموی امام را بکشید. اموی ها امام را کشتن، نه مسلمان ها و به اهل سنت. کوفیان اولین شرط تفاهم که آداب عموم ملل است، یعنی گوش دادن به سخن طرف مقابل را از دست داده بودند. نه تنها سعی نمی کردن بفهمند، حتی تلاش داشتن سخنی گفته نشود که مجبور شوند آن را بفهمند. حتی مانع استفاده اصحاب امام از آب شدند، در حالی که این اولی ترین حقی است که هر کس دارد. دقت کنید، ربط بده اینا رو به هم. آن کس که زحمت گوش دادن به سخن طرف مقابل را به خود نمیدهد، حق استفاده از آب را هم از او میگیرند. شما اگه حقوق افراد را رعایت نکنید، که اولین حق اندیشه اون را اگر اندیشه دارد احترام بگذارید، حتما بقیه کارش هم زیره، بقیه حقوقش هم زیره سوال برید. برای همین این جمله را دقت کنید، یعنی هر کس به همان اندازه ای که حقوق دیگران را نادیده بگیرد، بخواهد و نخواهد در جبهه یزید است. به همان اندازه میشه نماز بخونه، نماز شب هم بخونه، سینم برای امام حسین بزنه، اما همینقدر در جبهه حسین است. این که اصلا اجازه به اندیشه بقیه نمیده، حق اندیشیدن بقیه را نمیده. یکی از این بنده خدا ها میگفت همسر ما به ما میگه تو که عددی نیستی که حرف بزنی که ما فکر کنیم روش. خب این یزیده یا حسینه؟ هرچی خودتون تشخیص بدید. یعنی این همون روح کوفیست. همین یکی بگه آقا چی زنان مگه فکر میکنن که ما باید ازشون تبعیت کنیم؟ همون یزیده. انسانیت فطرت مساوی داره، لا تبدیل لخلق الله. اگه دو جور فکر کنیم، پس باید دو جورم ما با فکر ارتباط پیدا کنیم. بله قبول دارم زنها بیشتر جنبه عاطفی تفکر روحیشون سیریست، مرد ممکنه است عقلی و متاسفانه اقتصادی باشه. خب حالا به هر صورت دوتاشون باید به هم گوش بدن. اگه جامعهمون گروه ها، من این سایت ها رو میبینم مثلا تعجب میکنم این بنده خدا یه چیزی گفته است. خب من وظیفه مثل حمله بر صحت کنم، چون این از انقلابیه، مسلمونه، ذیل اسلام است. میبینی میگردن یه جوری حرف اینا تفسیر میکنن. بعد اون آقا میگه من میرم میزنم تو گوشش بچه بر. وقت بدبختی از اون بیشتر که فلان سایت هم مینویسه. تو اصلا اول بحث است چطوری حرفی که این آقا زده تو برداشته اینجور تفسیر کرده؟ صد شکل دیگه میشه گفت، چرا اون 99 شکلش رو نگرفتی؟ فهمیدین چی شده؟ اینا جدی بگیرید. شیطون که من و شما را نمیاد بگه برای عرق بخورین، که میاد کوفیا را تبدیل میکنه به اموی شدن. هر صحنه ای رو شیطان یه جور براش ابزار داد. ما بچه مسلمان رو آزاداندیشی حسینی رو ازمون میگیره. کربلا امروز ما را نیز معنا میکند، ولذا میفهمیم امروز هم استکبار میخواهد صدای انقلاب اسلامی را با از بین بردن آن خاموش کند، تا کسی صدای مردم را در میدان التحریر نشنود. این به جهت روح استکباری است که توان شنیدن ندارد. جهان رو ببینید، به هر صورت این هست. بشنوید از تاریخ حسین که اگر کسی مستکبر شد هرچی میخوای حق بگو، اون نمیشنوه. تو اینو بدون، اون وقت میشه مثل امام عمل کردن. حضرت امام اصلا سیرشونه شما ببینید، سعی میکرد حق بگه، مخاطبش هم مردم بود، میدونست بقیه بنای گوش دادن ندارن، ولی پیروز شد. حضرت ابا عبدالله ممکنه شما بگون که پس این که داره با کوفیا حرف میزنه، ولی این پرتو این سخن دیدین که موجش رفت تمام جهان اسلام را گرفت، تمام جهان اسلام را. شعرایی که بعد از حضرت سید الشهدا در عین اینکه شیعه نبودند، شعرهایی که گفتن اینا نشون میده قلبها رفت جای دیگه. شما اینا خوب عنایت بفرمایید، روح استکباری آماده شنیدن سخن حق نیست، به همون دلیل که حرام خور است. چرا شما دل واپسید؟ میگن ما که رفتیم، ما که بحثمون این بود، ما داریم این جواب ظلمهایی که انگلستان در طول تاریخ به ما کرده است، این اندازه کمترین اندازه است که ما باش برخورد میکنیم. بعد حالا شما فکر میکنی اون نمیدونه، بعد دلواپسی، نه اون میدونه، بنا اینه که نشنوه. اینا خوب برای خودتون حل کنی، وقت بحث ادامهش کمک میکنه. اگر راه حسین را بشناسیم، اولا جایگاه فشارهای استکبار را میفهمیم. این یک. دو، ثانیاً امیدوار به پیروزی مسیری میشویم که حسینی است، نه امیدوار به اینکه خیلی ما ماهواره داریم. نه، همینا را ممکنه ببندن، پرس تی وی هم ممکنه نگذارن، چارو دیگه هم تو که نذاشتن بعضی. ما اینا مسئلمون نیست، ما اصلا امید نداریم که استکبار صدامون رو بشنوه. ما طوری حرکت میکنیم، اگه حسینی حرکت کنیم، خودتون دیدید اینا حتی اومدن یه کار سادگی کردن، خودشون اول نفهمیدن، بعد از اینکه امام از پاریس تشریف آوردن ایران، اینا اومدن ضد امام تبلیغ کردن. اینا توی پاریس گفتن یه گاندی است آقا، یه قدیس است، مثل همین دالائی لاما. بعد آوردندش امام رو آنته، مثل همین کاری که الان دارن میکنن که بخوان نهضت را در اختیار بگیرن، در کنترل خودشون. این بیچاره گفتن خب یواش یواش، حالا شریف امامی نشد و بازرگانی هم که بشه طور نیست، کنترل نهضت دست ما، این آقام قدیس یه واتیکان بهش میده نصیحتمون کنه. بعد که دیدن عجب امام اومده است، اصلا یه جنس دیگه است، مدعی جهان است، مدعی جهان است، اومدن عکس کردن. عکس امام رو بزرگ مثل خودی چهارراهی ما که اینا نبود اون زمان، اما تو آمریکا بود، چه هست که تابلو میزنن تبلیغات وسط جاده ها که شما میخواین برین پول میزنن، در تابلو میزنن. اینا خب تو دنیا بود، اومدن عکس امام را زده بودن، چهره خشنی از امامم، بعد زیرش نوشته بودن که اگر میخواهید این بر شما حاکم نشود، قوانین رانندگی را رعایت کنید. خب اینا امامو مطرح کردن به عنوان این تیپی. بعد یه مرتبه دن مردم میگن خب این اعتراضش به چیست؟ اعتراضش به جهان استکبار است. خوبه، صرف گرفت، یعنی عکسش شد. این قضیه که میگم مال دو سه رو پیش است، تو همین بچه های وال استریت اومدن یه فیلم تهیه کردن، دلیل دشمنی ایرانیان با ما، یعنی با آمریکایی‌ها، یعنی قشنگ میدن از اول میگن بابا ما هم چی بلایی سر اینا آوردیم، از مشروطه این بلا رو سرشون آوردیم، بعد در کودتای سالای 1331 اینجور کردیم، بعد همطور یکی یکی اومدن. قشنگ دارم میگن مردم آمریکا حق به ایران بدید که با آمریکا بد بشه. حالا کجا دارید این پخش میشه؟ جز تو بچهای انقلابی خود آمریکا. خب اینا یعنی چی؟ یعنی در واقع شما حسینی عمل کنین، اونا میشن مأمور تبلیغ شما، چون اونا حسینی میخوان باشن. کربلا جنگ نبود تا به دنبال پیروزی نبرد شمشیرها باشی، ظهور پیروزی فرهنگ آزاداندیشی بود تا باور کنین در فرهنگ آزاداندیشی پیروزی حتمی است، مگر آن که به فکر استعلا و برتری جویی باشی که در آن صورت شکست خورده این میدان خواهی بود. پیروز این میدان شب زنده داران هستند و نه نیزه داران، هرچند صاحبان اندیشه هرگز شجاعت را فرو نمی گذارند. این از اسرار کربلاست. واقعا چیز عجیبی است، این همه صلح اندیش و این همه شجاع، شما کجا تو تاریخ همچی چیزی می بینید؟ صلح‌اندیشی در اوجش، این همه نصیحت نصیحت، بعد شما همین بریر پیر، اینقدر این بریر پیر است که ابروهاش را میبندید که تو صورتش نیاد، و اون چنان میجنگه که مجبور میشید عمر سعد دستور بده جمعی بهش حمله کنید. من نمیدونم این چه سریه، چه تو اینا، این خانم بچهش را اینجوری کشتن، میگیرد این سر و بعد همچی که میپرونه، میگن اتفاقا یکی را کش. شما اگه یه سری را بگیرید بپرونه یکی را میکشید؟ من که وجه میکنم همه دون یکی دونم اینقدر ارزه داشته باشید، عذر میخوام، چون آخه سر خودش، آخه شما سر دست نگرفته، سر خودش کلی زور میخواد آدم بگیره، بعد بپرونه، بعدم با دست بپرونه، بعد یکی را هم بکشید اونم زن باشه. و این جمله برام مسئله است، یعنی اسرار کربلاست که اون تو اون بحث عشق عرض کردیم. این یه عشق عجیب، این که عرض کردم ما هنوز نمیتونیم کربلا رو واردش بشیم، برای اینکه غلبه عشق یک انسانهایی میسازه که شور عشقشون میتونه این همه توانایی به اینها بده. وقت شب زنده دارانی شجاع، حسین علیه السلام به بشریت راه نشان میدهد تا معلوم شود تنها با تکیه به اندیشه ای صحیح و ارتباط فرهنگی میتوان امیدوار به آن نوع پیروزی بود که شکست در آن راه ندارد. به این جمله دقت کنید، پیروزی که شکست در آن راه ندارد مال حضرت سیدالشهدا است، وگرنه پیروز میدان قدرت اسلحه ها مغلوب میدانی است که رقیب ما قدرت تسلیحاتی بیشتری دارد. قبوله؟ به همین جهت اینا دقت کنید، رسول الله صلوات الله علیه و آله و سلم در جنگ حمراء الاسد، جمله حضرت دقت کنید روش فکر کنید، حضرت میفرمان که لولم یکن معی احدون لخرجت به سیفی وحدی، اگه هیچکی نیاد من حتما میجنگم، تنها هم میجنگم. اینجا بخوایم قصه کربلا رو پیدا کنیم، اولا پس حواستون باشه کربلا از پیغمبر شروع شده است. میگه تو اون صحنه مسلمونا نمیان شلید، من تنها میرم. چرا؟ برای اینکه من یه گوهری دستمه که این گوهر رو باید برسونم به این بشریت، بشریت رو باید کمک کنم بیندیشن، قدسی بیندیشن، آسمانی بیندیشن، این بشر رو باید من ببرم جلو. حالا نمیاین، من تنها می جنگم. دو حالت که بیشتر نیست، یا شهید میشم یا نمیشم، هر دوش من حرفم رو زدم. دقت کنید به جمله، زیرا حقیقتی را به همراه خود دارد که در پیروزی و شکست جسمانی آن حقیقت بروز می کند. اندیشه های پاک باید با شجاعت صاحبان اندیشه در میان بماند و مغلوب انبوه شمشیرها نگردد. به همین جهت کربلا آتشفشان حکمت است که از طریق سلحشوران فوران می کند. هست یا نیست؟ چیز عجیبه. افلاطون بنده خدا چقدر سطمه میخوره که فقط ترسیم کند حسین به عالی ترین شکل عمل کرد. حکمت این میگه، افلاطون میگه حاکمان باید حکیم باشن، یعنی میگه درست شمشیر باید بغله کمرت باشه اما باید حکیم باشی. یعنی افلاطون اصلا فکر میکرد این که میگه به این وسعت، اصلا تصور این حد را میکرد؟ غیر ممکنه. اصلا به قول آقای دکتر شریعتی، خدا رحمتش کنه، میگه ما در فرانسه وقتی که برای این انقلابی های دنیا کربلا را گفتیم، اومدن گفتن عجب عجب داستان قشنگی سر هم کردی، خیلی عالیه، پسندیده بودن. گفته بابا چی ها، این تراژدیش نیست که، این واقعیت شده است. چطوری؟ اگه کربلا نبود مگه میشد تصور کنی این همه حماسه، این همه حکمت، این همه شجاعت، این همه صلح‌اندیشی، این همه بیان، اینا رو هم استفاده کنیم برای امروزمون. در طول تاریخ همیشه پیروزی نهایی با قدرت نرم است. اینا غفلت ازش نکن. کربلا پیروز است چون صلح اندیشی اونجا حاکم است و این را کربلا ثابت کرد. اما شرط بکارگیری قدرت نرم تقوای خاصی است که سرداران کربلا داشتند. نمی بینی آرامگاه سرداران قدرت نرم یک سر زبان است؟ پس پیروزی را در این راه دوستان دستجو کنید. نمی خواد بگردید با هم بد باشید و همو ضایع کنین تا پیروز باشین. نمیشید، هیچ کدوم پیروز نمیشید. سرداران کربلا صلح اندیشای هستند که اومدن که اندیشه رو به بشریت ارائه بدن. در ذیل اسلام اندیشه حتما به ثمر میرسد. چرا مردمو کمک نمیکنین بیاندیشن؟ چرا کمک نمی کنیم که حرف غلطش رو درست کنیم؟ شما صحبت حضرت امام رو ببینید، گاهی مثلا این بچه ها مسئولا یه چیزی می گفتن، سعی می کردن طرف مثبتش رو بگیرن. یاد دونست یه نقشه بدی برای ما در دوره اصلاحات کشیدن که آقای خاتمی یا تبدیل به یلسین کنن. یاد یلسین کسی بود که دو دسته سوسیالیسم با همه ازش تحویل داد و کشور شوروی رو کاملا داد دست آمریکا. بعد این پوتین اینا اومدن یه خوده جمع جور کردن. آقا دیدن داره نقشه میگیره، گفتن خاتمی عزیز ما یلسین نیست، و کمک کردن، هم به ملت کمک کردن هم به آقای خاتمی. چرا ما این کارا گم کردی؟ ما نتیجه مگه نگرفتیم؟ نقشه دوره اصلاحات خدا میدونه چقدر خطرناک بود. اینا همه انقلاب ما رو خورده خاطر داشتن، یه چیزایی توی این روزنامه‌اش نوشتن. کی اینا رو نجات داد؟ آقا یادتونه همین آقای بهزاد نبوی، همین محمد رضا خاتمی، همه اینا رو دعوت کردن. اینا رو همه دون دیدن از تلویزیون، باشون صحبت کردن. آقای مهاجرانی ها جدا صحبت کردن. این به چه معناست؟ یا میپذیرن اصلاح میشن یا گفتگو میماند شکست میخورن. یکی از عزیزان خیلی تحلیل خوبی داشت، این آقا جواد، محمد آقا جواد لارجانی، گفت آقا با این صحبت های دلسوزانه اصلاح طلب ها را که عناد ورزیدن نسبت به صحبت آقا شکست داد. حرف پخته یه سا حسین کربلا رو ایجاد کرد تا همیشه هر سخن تندی شکستش رو ببینه. من از این جمله دلم نمیخواد بگذرم، هرچند میگذرم شما نگذرید، که هر کسی نمیتونه اندیشه سازی کنه، باید اول خودمون رو اصلاح کنیم، باید منیتمون رو بشکنیم، باید تواضع کنیم، دلسوزی کنیم. اینا خیلی کاری سختیه. اگر تونستین دلسوزی تواضع کنین، وقت اگه یکی اشتباه کرد از طریق دلسوزی حسینی باش برخورد کردین، از دو حال که بیرون نیست که یا اصلاح میشد الحمدلله، یا هم که با این نصیحت شکست میخوره. جمله اینه: نمیبینی آرامگاه سرداران قدرت نرم یک سر زبان است؟ پس پیروزی را در این راه جستجو کنید. خطری که همیشه جوامع دینی را تهدید می کرده، این نزدیک به آخر حرفم است، برای همین اینجا آوردم، غفلت از آزاد اندیشی است. یه روحی رفقا می گفتن اول انقلاب طوری شده بود که توی یکی از این استانه که خب خیلی هم همه انقلابی ها آتشی بودن، گفت یکی از این بچهای عادی سر به سر بسیج گذاشته بود، بعد به یکی از این اهل اندیشه و بچهای خوب گفتن که آره این شیطونی که از گفته بسیج بی خودش اینا، بعد گفته بود کشتیش؟ گفته بود نه. بفرما وقت بعد بگو چرا نرفته جلو؟ آخه چطوری تو میخوایی بکشی بابا؟ یه فوش دادست نهایتش. میگه براز کن این روحیه. این سید مهدی هاشمی بود پدر ما رو در آورد. اونا میگم که سید مهدی هاشمیه که یاد نیست که آقا زود چقدر زر بزن. این آیت الله شمس آبادی ما چه گناهی کرده بود کشتندش؟ به چه اسمی کشتن؟ به چه انقلابی کشتند؟ که آقا ما انقلابیم، این آقا انقلابی نیست، باید بکشیم. راست راست عالم جلیل القدر روحانی دل سوخته نوران، فرضاً میگیریم انقلابی، چرا کشتی؟ این روحیه هنو هست، جنسش عوض شده. من و شما هم هستیم، من شما را کمتر میگم، خودم را بیشتر. به هم تذکر بدیم بلکه درست شه. هفت، خطری که همیشه جوامع دینی را تهدید میکرده غفلت از آزاداندیشی است که با امنیتی کردن امور از تأثیر قدرت نرمی که داشتن غفلت شده. بابا ما بلدیم مسئلهمون رو حل کنیم، چرا امنیتی، چرا تون آقا بگیرید ببندید نگذارین کار کنن؟ این کجاش تو اسلامه؟ چرا این روحیه حضرت امامه؟ آقا اصلا این که ما میخوایم یه گروهی بشیم که اون یه گروه سر به نیست بشه، این خودش خطرناک. حضرت امام یادنه همین آقای یادم آقا انصاری هست، مسئول اندیشه مرکز نشر اندیشه حضرت امام، یه نامه ای دارین اینا رو بلدین، یه نامه ای برای امام آخر عمر امام هست نوشتن. جملهشون این است که جملهشون نامه خوبیه که آقا شما این دوتا گروه که الان تو این کشور هست رو کدوم ها حق میدونین ما دنبالش رو؟ ما فرمان هر دو خوب هست. من هر دو رو خوب میبینم. حالا خدا این حرف منه با، حالا خداشون همه قبول ندارن به ما چه؟ ما میبینیم نه اینا رو هم رفته، رو هم رفته ذیل امام هم اونا هم زیل. حتی این مال اون زمانه، من قبول ندارم الان اصلاح طلب ها تونستن اون شخصیتی که حالا این هم شاید من اشتباه بکنم اون شخصیتی رو حفظ کنم، ولی قبولم ندارم حالا هر کس به اسم اصلاح طلب بگم طرفدار آقای موسوی و آقای کروبی است. این هم حواس ما باید باشه. اما به هر صورت به خصوص در اون شرایط تاریخی امام یه حرف بزرگی را در تاریخ ما ایجاد کردن که آقا اگر کلیات مسئله مشخصه، ولایت رو اینا قبول دارن، ذیل شخصیت امام و انقلاب هستن، اینا را دیگه ما باید بگیریم کنار هم بیاریم. 14 خرداد حضرت آقا یه صحبتی کردن، منم اونجا بودم در مقبره، همان به رفقا گفتم آینده یه مقدار باید خطرناک باشه. اون برین بخونین 14 خرداد تو مقبره فرمودن که البته اگر کسی براندازی میخواه کنه که باید باش مقابله کرد، مسئولین مربوطه، ولی اگر کسی نظام قبول داره با سلیقه های مختلف نباید اینا را حقشون را ضایع کرد. بعد بلا یجرمن نکم شنعان قوم، این آیه را خوندن که آقا اعدلو هو اقرب للتقوا. باز دوباره بریم 14 خرداد را بخونیم صحبت آقا می فرمان اگر همشون نظام قبول دارند و سلیقه ها مختلف است نباید حقشون را ضایع کرد. شما ممکنه است بگون که حالا مصداق چی؟ من مصداقم خدا دونین دان، منظورم آقای کروبی آقای موسوی نیست، اونا که نتونستن نظاما وفادارانه باشن. من دل واپسم که بچه های ازباللهی اصولگرایی، امروز صبح به یکی از عزیزان گفتم یه زمانی ما با بنی صد در میفته بودیم میفتیم هیچی منو هم رو. ما رسیده بودیم که بنی صد بیرون نظام است، خود خط امام هم به ما داده بود. جالب هم بود یه بار ما گفتیم امام چرا سر به سر ما میذارن، ما یه جوری میگفتن که یعنی بنی صد خلاصه بیرون نظامه، بعد میگفتن آقا کسی رئیس جمهورا تضعیف نکنه، بعد یا میپریدن به جون ما. من بابا ما اونم امام گفت، اینم امام گفت، نمیدونیم دست امام چه کار کنیم. حالا اون روز اونجور برداشت کردیم که حضرت آقا میخوان واقعا کارشون درست بود، به عنوان مقام ریاست جمهوری اگه بشکنه نظام میشکنه، اما اونجا که نقد میکردن شخص بنی صدر رو نقد میکردن، خب جمع اینا یه خود سخت بود برای عموم. اما حرفم اینجاست که این روحیه که مقام معظم رهبری داره خبر میده که آقا بپاید افراد را با سلیقه های مختلف بپذیرین تا این آزاداندیشی به جامعه برگرده. من جمله رو دوباره عذر میخوام باید بخونم. خطری که همیشه جوامع دینی را تهدید میکرده غفلت از آزاداندیشی است که با امنیتی کردن امور از تأثیر قدرت نرمی که داشتن غفلت شده. عذر میخوام تکرار میکنم، یعنی آقا سرمایه حل کردن مشکلاتتون را دارید، چرا حواستون نیست؟ میخوایم با زور بازو هم دیگر را بزنید. امروز هم بسیاری از ابعاد تهاجم دشمن تنها با قدرت نرم قابل دفع است و کرسی های آزاداندیشی توجه به چنین حقیقتی است. در شماره 8 دیگه حالا نیاز است بخونم، نمونه است. این شعر جالبه، قصه کربلاست. اون شاعری که اینو گفته است میگه من این شعر رو گفتم که قد غیرت تنم، میگه قصه شهدای کربلا این است که آقا بدنهای ما را تکه تکه کردن ولی مکارم ما و اندیشه ما موند. بعد میگه من این شعر رو داشتم شب گفتم و اشک ریختم و اینا، بعد فردا صبح هنوز به هیچکی نگفته بودم، فلانه اومد در خونه گفت شعر دیشب ده بده. گفتم چی بوده؟ گفت دیشب حضرت زهرا اومدن به خواب من، گفتن تو رو شعری که فلانی گفت ارزی از اسمش، برو ازش بگیر. میخوام بگم دارن به ما خط میدن که آقا کربلا رو اینجوری بشناسی، اگر مکارم نشکست شکست نیست. حالا اگه یکی اومد و با شما برخوردتون کرد، اگه شما تونستین مکارم رو نشون بدین، پیروزی به بشریت هدیه کرده. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت حسین ما را بیش از پیش به امام حسین ما نزدیک بفرما. پروردگارا توفیق رعایت لقمه های حرام و حلال را به ما عنایت بفرما تا آزاداندیشی را به ما عنایت کرده باشی. پروردگارا این انقلاب حسینی لطف بزرگ توست به این ملت، الهی برای ما پایدار و مبارک بدار، ما را شایستگی سربازی این انقلاب با حفظ سیره آزاداندیشی عنایت بفرما. الهی مسئولینی که جانانه در حفظ اهداف عالیه انقلاب تلاش می کنند رو موفق بدار. مقام معظم رهبری این هدیه بزرگ تو به جهان اسلام را در پناه امام زمان مسون و محفوظ بدار. الهی اون چه به اولیاءت در عزاداری سید شهیدان عنایت می فرمایی به حق شهدای کربلا از ما دریغ مدار، ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.